ساعت 22 شنونده ی رادیو فردا هستید. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا تقدیم به یکایی که شما عزیزان شنونده، شبتون بخیر. چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402 خورشیدی برابر با ششم ماه مارس سال 2024 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و من الهی روانشاد با افتخار در 30 دقیقه پیش رو میزبانی شما رو عهده‌دار خواهم بود و همراهتونم، اما نه پیش از اون که کیان معنوی همکارم تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما و شما برسونه.
با سپاس از شما به چند خبر توجه فرمایید. نیکی هیلی رقیب دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا به دنبال شکست در اغلب ایالت‌ها در سه‌شنبه بزرگ به کارزار خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پایان داد. خانم هیلی در سخنان کوتاهی در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی گفت اکنون نوبت دونالد ترامپ است که آرای جمهوری خواهان را جذب کند. او ابراز امیدواری کرد که رقیب پیشین او بتواند حمایت رای دهندگان غیر موفق را به دست آورد. نیکی هیلی پیشتر گفته بود چنانچه در کارزار انتخاباتی سه‌شنبه بزرگ شکست بخورد از رقابت برای ریاست جمهوری آمریکا کنار می‌کشد. بدین ترتیب دونالد ترامپ بار دیگر نماینده حزب جمهوری‌خواه در مساف با جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا از حزب دموکرات خواهد بود. ادامه خبرها. مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس مدعی تولید روزانه 700 میلیون متر مکعب گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی و پیشتازی جمهوری اسلامی از قطر در برداشت گاز شده است. سخاوت اسدی روز چهارشنبه گفت به دلیل مشترک بودن میدان گازی پارس جنوبی طرفین زینف هیچ محدودیتی در برداشت گاز از آن ندارند. او همچنین ادعا کرد روزنانه 700 هزار بشکه میعانات گازی در منطقه پارس جنوبی تولید می شود. ادعای آقای اسدی درباره تولید روزانه 700 میلیون متر مکعب گاز ایران از پارس جنوبی در حالی است که این رقم حتی بیشتر از متوسط تولید گاز ایران از همه میادین گازی کشور طی سال گذشته است. این در حالی است که قطر در سال 1990 و 10 سال زودتر از ایران تولید گاز از این میدان را آغاز کرده بود. ایران تا کنون حدود 2 تریلیون متر مکعب و قطر دو برابر این رقم از این میدان مشترک تولید گاز برداشت کردند. آمریکا از ایران خواست همه اورانیوم غنی‌سازی شده 60% خود را که نزدیک به آستانه خلوص 90% تسلیحاتی است رقیق کند. در بیانیه نمایندگی آمریکا در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه همزمان با نشست فصلی شورای حکام این سازمان صادر شد، آمد که ایران باید غلظت همه ذخیره اورانیوم 60% خود و نه فقط مقداری از آن را پایین بیاورد و تولید غنی‌سازی 60% اورانیوم را کاملا متوقف کند. آمریکا همچنین تاکید کرده در حال حاضر هیچ کشور دیگری با اهداف ادعایی ایران اورانیوم را تا 60% غنی‌سازی نمی‌کند و اقدامات ایران معکوس رفتار همه کشورهای بدون سلاح هسته‌ای عضو NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در بخش دیگری از بیانیه آمریکا از میزان ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در ایران ابراز نگرانی جدی شده و همچنین از قطع دسترسی برخی از بازرسان آژانس انرژی اتمی به تأسیسات هسته ایران انتقاد شده است. و آخرین خبر این که عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی از توقیف فلعی و تحقیر شهروندان برای تحمیل حجاب اجباری استفاده می کند که مشروع این خبر را در بخش های بعدی به آگاهی می رسانیم. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نیکی هیلی از رقابت با دونالد ترامپ کنارگیری کرد. و گزارش عفو بین الملل در مورد کارزار گسترده و خشن تحمیل حجاب اجباری در ایران.
به طور مشخص مخاطب این تحقیر و این بیانیه مطبوعاتی رسانه‌های بین‌المللی، دولت‌ها و افکار عمومی در سطح جهان هستند و همینطور مراجع سازمان ملل.
عزیزان، نه تنها اینها، بلکه بسیار بیش از این در انتظارتونه. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. نیکی هیلی، رقیب دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری خواه آمریکا، به دنبال شکست در اغلب ایالات در آنچه که در آمریکا سه‌شنبه بزرگ خوانده می شود، کارزار خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را متوقف کرد. بریم و بشنویم از شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا، که در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده.
خانم هیلی قبلا هم گفته بود که حداقل تا سه‌شنبه بزرگ در کارزار انتخابات میمونه، چون میخواد به مردم این اجازه رأی دادن رو بده. ما دیدیم دیشب خانم هیلی یکی از ایالت‌های آمریکا رو در مقابل آقای ترامپ برنده شد، ولی اون چی که برای ایشون مشخص شد این بود که راهی برای به دست آوردن 1215 رأی دهنده کنوانسیون که تعیین کننده نامزد حزب جمهوری خواه هستند رو نداره، علارغم این که تعدادی رأی دهنده کنوانسیون در اختیار داره و اونها میتونه در آینده برای بدبستانهای سیاسی به نفعش باشه، اما چون دید که راهی برای پیشی گرفتن از آقای ترامپ وجود نداره، اعلام کرد که از کارزار کنارگیری میکنه، اما با یک تفاوت. اعلام ایشون این بود که من کارزار خودم رو در حال حاضر متوقف میکنم و نگفت پایان میدهم. چرا؟ چون وقتی متوقف بکنه میتونه از منابع مالی کارزار انتخاباتیش برای مسائل انتخاباتی استفاده بکنه.
آقای سمی، اگر که متوقف کرده و میتونه از منابعش استفاده بکنه، آیا این به این معنا خواهد بود که دوباره باز میگرده در مقطع دیگری و این کارزار رو ادامه میده؟
به خاطر اینکه در حال حاضر آقای ترامپ با مسائل قضایی بسیاری روبرو هست و اگر یکی از اون دادگاه‌ها به نفع ایشون پیش نره و مسائل قضایی ایشون بالا بگیره، اون موقع هست که بعضی اوقات حزب میتونه وارد کار بشه و بخواد یک نماینده دیگری رو جایگزین بکنه. در اون صورت هست که خانم هیلی با بازگذاشتن این روزنه اعلام میکنه که من میتونم به کارزار برگردم و چون تعداد رأی دهنده کنوانسیون در اختیار دارم میتونم کاندیدای جایگزین باشم.
خب حالا که نیکی هیلی کارزار انتخاباتیشو فعلا متوقف کرده به گفته شما، آیا از طرفدارانش خواسته که به نفع دونالد ترامپ رأی بدن؟ چرا که بسیار از نامزدها هنگامی که پایان میدن به کمپین خودشون، تلاش میکنن که از همحزبی‌های خودشون کسی رو انتخاب کنن و مردم رو به اون سو هدایت کنن. نیکی هیلی این چنین کرده؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. نخه، خانم هیلی در سخنرانی که کرد و اعلام توقف کارزار انتخاباتیش رو داشت، اعلام کرد که من به آقای ترامپ تبریک میگم، اما آقای ترامپ باید اعتماد رأی دهندگان جمهوری خواه، حالا ولو طرفداران خانم هیلی یا هر گروه دیگری، رو از طریق خودش بتونه به دست بیاره. یعنی چی؟ یعنی داشت میگفتش که ترامپ باید بیاد اون چیزهایی که در گذشته نسبت به طرفداران خانم هیلی گفته، که گفته اونها رو ما اصلا دیگه نیاز نداریم، نمیخوایمشون، از حزب جمهوری خواه هم میندازیمشون بیرون، بیاد و اون حرفهای گذشته خودش رو باز پس بگیره و از اونها دلجویی بکنه. این رو عرض میکنم که طرفداران کارزار انتخاباتی خانم هیلی و طرفدارانی که حمایت مالی از ایشون میکردن، اونچنان از حزب جمهوری خواه روانده شدند که آمدن اعلام کردن ما در ماه نوامبر تمام رأی دهندگان خانم هیلی را هم تشویق میکنیم از آقای بایدن حمایت بکنند. یعنی به طور کل از ترامپ و حزب جمهوری خواه کنده شدند. خانم هیلی خودش هم نیامد از آقای ترامپ حمایت بکنه، برای اینکه این میتونه به عنوان یک کارت برنده برای ایشون باشه و ضمناً به اون رأی دهندگان و افراد متمولی که به کارزار انتخاباتی خانم هیلی کمک کردند، به اونها هم این اجازه رو میده خانم هیلی که بتونن برن به هر کسی که میخوان رأی بدن. این در حقیقت یک چالش سیاسی برای آقای ترامپ که آیا میتونه بره همه اینها رو که با گفتار خودش یا با رفتار انتخاباتی خودش دلچرکین کرده اینها رو باز بگردونه به داخل حزب یا اونها رو از دست خواهد داد.
نیکی هیلی از رقابت با دونالد ترامپ کناره گیری کرد و کمپین انتخاباتی خودش رو متوقف کرده است. از شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه مونید. در آستانه روز جهانی زن مصادف با آدینه 18 اسفند ماه، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی کارزار گسترده و خشنی را به راه انداختند تا از طریق نظارت و توقیف خودروها و تحقیر شهروندان قوانین حجاب اجباری را بر زنان و کودکان دختر تحمیل کنند. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
قاضی به انبوهی از 30 یا 40 پرونده روی میزش اشاره کرد و گفت همه آنها مربوط به حجاب اجباری است. این یکی از روایت‌هایی است که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی زن در گفتگو با 46 تن از سرکوب گسترده زنان در جمهوری اسلامی و تحمیل حجاب اجباری مستند کرده است. بر پایه این گزارش، خودروی 10,000 زن به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب به طور خودسرانه توقیف شده، برخی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، به شلاق یا زندان محکوم شدند یا با مجازات‌های جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های اخلاق مواجه هستند. این سازمان گزیده‌ای از 20 شهادت را منتشر کرده تا بخشی از واقعیت وحشتناک روزانه زنان و دختران در ایران را به تصویر بکشد. شهادت هایی که حکایت از توهین های لفظی و جنسیتی آمران به معروف و تهدید به پیگرد، زندان و شلاق دختران دارد. یکی از زنان داستان دخترموی 21 سالش را برای عفو بین‌الملل روایت کرده که چگونه یک آمر به معروف در ایستگاه مترو در تهران با مشت به سینه او زده است. دختر 17 ساله‌ای به عفو بین‌الملل گفته مدیر مدرسه‌اش پس از اینکه دوربین مدار بسته از او در یک کلاس بدون حجاب فیلم گرفته، به طور موقت او را از تحصیل تعلیق و تهدید کرده او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی خواهد کرد. پدر یک دختر 16 ساله به عفو بین‌الملل گفته در جریان محاکمه دخترش برای نداشتن حجاب اجباری، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان با پرخاش او را به شلاق و زندان تهدید کرده است. عفو بین‌الملل پرونده 4 زن را مستند کرده که حکم قضایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده تا در 5 دوره کلاس اخلاق شرکت کنند. یکی از این زنان به عفو بین‌الملل گفته مقام دادستانی که این کلاس را اداره می کند شرکت 40 زن در کلاس را دلیل آمار بالای طلاق دانسته و آنها را به خاطر آنچه او برهنه ظاهر شدن خوانده سرزنش می کند. این بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل است. گزارشی که از ابعاد کارزار گسترده و خشونت آمیز جمهوری اسلامی برای اجرای قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری خبر می‌دهد.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. اما مخاطب این گزارش، بیانیه یا تحقیق در مورد کارزار گسترده و خشن جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری در کشور چه کسانی هستند؟ سازمان عفو بین الملل این گزارش را با کدام هدف تهیه کرده است؟ با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده ایم.
سازمان عفو بین الملل نتایج تحقیقاتش در مورد آزار و اذیت بی‌بخشه زنان و دختران در رابطه با قوانین حجاب اجباری رو در آستانه روز جهانی زن منتشر کرده تا این تحقیقات و یافته‌ها در مورد این کارزار خشونت‌بار توجه بیشتری در عرصه جهانی جلب بکنه. به طور مشخص مخاطب این تحقیق و این بیانیه مطبوعاتی رسانه‌های بین المللی، دولت‌ها و افکار عمومی در سطح جهان هستند و همین طور مراجع سازمان ملل. هرچند در داخل ایران مردم به طور روزانه با آزار و اذیت‌های مربوط به حجاب اجباری روبروان، از توقیف فله‌ای خودروهای زنان به دست پلیس تا نظارت پلیسی بر تمام ابعاد زندگی زنان و کودکان دختر تا جریمه‌های نقدی و پیگیری‌های قضایی، اما در سطح بین‌المللی اونچه که مردم می‌دونن در داخل ایران داره به صورت روزانه در ابعاد کلان اتفاق می‌افته مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از کشورها مثلا در سطح جهان نمیدونن که جمهوری اسلامی ظرف یک سال گذشته صدها هزار خودرو زنان رو توقیف کرده و الان به طور روزانه رانندگان زن رو در مسیرهای پرتردد متوقف میکنه، به طور فله‌ای ماشیناشون رو توقیف میکنه، بسیاری از زنان رو به مراجع قضایی ارجاع میده و در مجموع یک کارزار خشونتبار رو به راه انداخته که مقاومت شجاعانه زنان و کودکان دختر در مقابل حجاب اجباری رو در هم بشکنه. به همین دلیل ما در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش رو که حاوی روایت‌های بقایت دردناک زنان و کودکان دختر منتشر کردیم، به جامعه جهانی یادآوری کردیم با بازتاب صدای خود زنان و کودکان دختری که سند شهادت‌هاشون توسط اعضای بین‌الملل منتشر شده، که باید به این مسئولیتی که مقامات دارن در قبال این حملات خشونت‌بار به زنان و کودکان دختر واکنش‌های جدی‌تری انجام بدن، صدای زنان و کودکان دختر رو در ایران بشنون، هم فشار سیاسی رو روی مقامات جمهوری اسلامی برای توقف این آزار و اذیت‌ها ادامه بدن و هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو در نشست پیشروی شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید کنن که یک سازوکار بین‌المللی در مورد نقض حقوق زنان و کودکان دختر تحقیقاتی انجام بده با نگاه به رویه‌های حقوقی و قضایی در آینده، یعنی شواهد مربوط به این موارد نقض فاحش حقوق بشر رو جمع بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه، به زبان انگلیسی منسجم بکنه و زمینه رو فراهم بکنه که در آینده مقامات مسئول این جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر بتونن تحت پیگرد قرار بگیرن.
خانم بهرینی، حالا با تجربه‌ای که شما به عنوان پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل دارید و همچنین به عنوان یک حقوقدان، تصور می‌کنید این همه خشونت برای تحمیل حجاب اجباری چه پیامدهایی خواهد داشت؟ زنان رو میترسونه یا اونها رو بیشتر عصبانی و خشمناک میکنه؟
ما در جریان این تحقیق شهادت‌های 46 نفر از جمله 41 زن، 1 دختر و 4 مرد رو جمع‌آوری کردیم. شهادت‌های همه اینها نشون میده که از یک طرف زنان و کودکان دختر مصمم هستند که حقوق خودشون در زمینه آزادی پوشش، خودمختاری بدنی و آزادی عقیده و بیان رو اعمال بکنن و بسیاری از اونها گفتن که به مبارزه‌شون ادامه میدن. در عین حال اما شهادت‌ها بسیار غم‌انگیز و دردناک هستند، چون برخی از زنان هم توضیح دادن که چطور توقیف‌های مکرر زندگی روزمره اونها رو مختل کرده، فشارهای روانی شدیدی رو به اونها وارد کرده. برخی از اونها مجبورن الان که وقتی ابلاغیه دریافت میکنن برن، چون ترس دارن از اینکه اگر نرن تحت پیگرد قرار بگیرن، دستگیر بشن، ممنوع خروج بشن. کودکان دختری هستن که مجبورن حجاب اجباری رو الان در ماشین یا در مدرسه رعایت بکنن، چون که مادر پدرشون نمیتونن بیش از این هزینه‌های مربوط به توقیف ماشین رو تحمل بکنن. یا دختر 17 ساله‌ای به ما گفت که چطور مدیر مدرسه‌اش تهدیدش کرده که اگر باز هم مستری رو در مدرسه برداره به سازمان اطلاعات سپاه گزارشش میدن. و بسیاری از زنان گفتن که با وجود اینکه میخوان مبارزه رو ادامه بدن، در این حال نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی سایه‌ای از ترس و استراب دائمی رو روی زندگی اونها انداخته و این رو هم گفتن که احساس می‌کنن با وجود اینکه همه تلاششون رو برای مبارزه می‌کنن اما صداشون جایی نمیشنوه. از این جهت هم براشون مهم بوده که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن که صداشون در سطح بین‌المللی بازتاب پیدا بکنه و فشاری از سوی جامعه جهانی به مقامات بیاد که این آزار و اذیت‌های زنان رو متوقف بکنن. این آزار و اذیت‌ها طیف گسترده‌ای از حقوق بشر رو نقض می‌کنه و آنقدر شدیده که میتونه طبق قوانین بین‌المللی حتی جرم‌های بین‌المللی محسوب بشه و از این جهت مهمه که سازمان ملل سازوکار تحقیقاتی رو تمدید بکنه که شواهد مربوط به این نقض حقوق بشر جمع‌آوری بشه، در چارچوب قوانین حقوق بشری و کیفری بین‌المللی تحلیل بشه و مقاماتی که دست دارن در این نقض حقوق زنان شناسایی بشن و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن.
در مورد گزارش عفو بین‌الملل در مورد کارزار گسترده خشن تحمیل حجاب اجباری در ایران از رها بهرینی پژوهشگر ارشد در این سازمان می‌شنیدید. شما میتونید از طریق اینستاگرام، تلگرام، تلفن‌های پیامگیر و واتساپ رادیو فردا هر نظری که دارید با دیگر شنوندگان ما، میلیون‌ها تن از اونها، در میون بگذارید. عزیزان، راه‌های ارتباط رو میدونید، اما شماره واتساپ رادیو فردا رو یه بار براتون اعلام میکنم، 2-0-420-725-970-3-0 شماره ماست. اما اجازه بدید اونچه که در بخشی از اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده پیام های شما براتون بخونم. روژین نوشته که ای کاش نبودم، انگلیش تیون 2023 نوشته ما که قراره برای خانم های اطرافمون به خصوص مادرامون روز زن هدیه بگیریم. روز زن روز آدینه 18 اسفند ماه. محمد عارف محمودی نوشته از نظر اسلام زن یعنی زندگی. ساناز 29-38-37 نوشته زن بودن رو دوست دارم. زهرا مرادزاده گفته که زن بودن فقط درد سره. و شیرترانه پارسی نوشته اگر مردی بیا ایران و زن باش. و شخصی به نام ایتس معصومی نوشته زن یعنی زندگی. کاوش 1221 نوشته آخه از چی بگیم؟ زن بودن تو این کشور خیلی سخته. جامعه زن ستیزه دیگه. فرصت نیست که بیش از این براتون پیام ها رو بخونم. همراه ما باشید و با ما و میلیون ها شنونده ما در تماس.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در حالی که واکنش ها به نتایج و میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری ادامه داره، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی هر یک با انتشار مواضعشون به تشریح دیدگاه هاشون درباره وضعیت فعلی فضای سیاسی ایران پرداختند. بشنویم از شاهین بشیری.
انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی که روز جمعه 11 اسفند برگزار شد با پایین ترین میزان مشارکت در تمام ادوار این نهاد همراه بود. مقامات دولت ایران میزان مشارکت در این انتخابات و نیز انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کل کشور را 41% اعلام کردند که از این میان 8% آرا مخدوش بوده است. این در حالی است که عدم انتشار جزئیاتی مانند تعداد آرای باطله در بسیاری از حوزه‌های انتخابی نظیر تهران ابهاماتی پدید آورده که هنوز برطرف نشده. در کنار شخصیت‌های سیاسی متعددی که راجع به این انتخابات اظهار نظر کرده‌اند، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ضمن تایید این نکته که آگاهانه و صادقانه در انتخابات شرکت نکرده و این بار تصمیم گرفته همراه و هم نوا با خیلی ناراضیان باشد، در واقع بر ناخرسندی خود از روند سیاسی کشور تاکید کرد. وی روز سه‌شنبه 15 اسفند در جمع مشاورانش با بیان اینکه رأی ندادن را در شرایط نامطلوب کنونی وجه دیگری از رأی دادن می‌داند، در توضیح بیشتر این تصمیم خود گفت این بار تصمیم گرفت که اگر نمی‌تواند کاری برای مردم بکند، همراه و همنوا با خیلی ناراضیانی باشد که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد، راه اصلاح امور است. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بدون اشاره به مشارکت کم 41% مردم در انتخابات سعی کرد حضور همان تعداد اندک رأی دهندگان را جهاد بنامد.
مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی رو انجام دادن، بنابراین این یک جهاد بود.
از سوی دیگر مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای از زندان اوین انتخابات اخیر در ایران را شکستی تاریخی برای نظام حکمرانی کشور نامید و مسئولیت آن را نیز متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. نامه آقای تاج‌زاده که با عنوان اصلاحات ساختاری یا استعفا در کانال تلگرامی او منتشر شده، حاوی انتقاداتی صریح از سیاست‌های آقای خامنه‌ای در داخل و خارج از کشور است. مصطفی تاج‌زاده با اشاره به مشارکت پایین مردم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نوشته که این شرایط ایجاب می‌کرد رهبر و منصوبانش با پذیرش و تصحیح خطاها و پایان دادن به ستیزه با حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی ایرانیان و اولویت دادن به توسعه به جای بلند پروازی و ماجراجویی‌ها در منطقه و جهان افق تازه‌ای بکشایند. روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه در تشریح وضعیت سیاسی پیش آمده و آرایش جدید گروه‌های اصولگرا که با همین آرای اندک به مجلس راه یافتند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مهمترین وجه انتخابات اخیر عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات بوده، به ترتیبی که تلاش حکومت برای پررنگ کردن مشارکت 41% واجدین شرط بر اساس آمارهای رسمی خودش یک روایت نادرست از انتخابات است. در واقع این انتخابات با عدم مشارکت 59% یعنی 36 میلیونی واجدین شرایط برگزار شده. این وضعیتی است که در این انتخابات رقابت اصلی میان اصولگرایان بوده و با عدم مشارکت مردم در واقع حکومت بازنده اصلی انتخابات تلقی میشه، در حدی که رهبر جمهوری اسلامی که همیشه عادت داشت یک روز بعد از برگزاری انتخابات در یک پیام کتبی از مردم تشکر کنه، این بار به یک پیام شفاهی اون هم 4 روز بعد از انتخابات بسنده میکنه. به همین دلیل نامه‌ای که آقای مصطفی تاجزاده از زندان مینویسه و انتخابات اخیر رو یک شکست تاریخی برای جمهوری اسلامی میدونه، عاملش و مسبب اصلیش رو رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای قلمداد میکنه. نکته بعدی در انتخابات ایجاد صفکشی ها و مرزبندی های جدید بین نیروهای اصلی سیاسی فعال در کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان هست. رقابت ما بین اصولگرایان که نشون داد چه شکافی ما بین اونها وجود داره، اصلاح طلبان هم همینطور دارن مرزبندی های جدیدی از خودشون ارائه میدن. از یک طرف سید محمد خاتمی در پیام خودش اعلام میکنه که رأی ندادنش آگاهانه بوده و هم نوایی با خیلی عظیم معترضان هست، از طرف دیگه حمیدرضا جلایی پور یکی از اعضای بیانیه 110 نفره اعلام میکنه که ما تونستیم 30 نفر از میان روها رو به مجلس اعزام بکنیم، در حالی که حضور و راهیابی این افراد به مجلس هیچ ربطی به فعالیت جریان‌های اصلاح طلب نداشته. نتیجتاً پیام سید محمد خاتمی و حرفی که آقای جلایی پور میزنه نشون دهنده ایجاد مرزبندی‌های جدید و شکاف در بین نیروهای اصلاح طلب هم تلقی میشه و آینده سیاسی کشور رو به آبستنی از اتفاقات جدید بدل خواهد کرد.
اما سوالی که به ذهن بسیاری از مردم، به خصوص آنان که شرکت در انتخابات را تحریم کردند، متبادر می‌شود این است که بسنده کردن حکومت و حامیانش به همین تعداد کم مشارکت چه آینده‌ای را برای ایران رقم خواهد زد؟
و نرم نرمک به پایان مجله نزدیک میشیم، اما نه پیش از اون که گزارش همکارم اردشیر طیبی رو بشنویم. مادر یک روزنامه‌نگار آمریکایی که سال 2014 به وسیله داعش به قتل رسید، در کتاب تازه‌ای با نام مادر آمریکایی آنچه که در این سالها بر او گذشته و از جمله ملاقاتش با قاتل پسر خودش رو شرح داده.
دایان فولی، مادر جیمز فولی، روزنامه‌نگار آمریکایی که در سال 2014 توسط داعش در سوریه سربریده شد، در کتاب تازه‌ای ملاقات خود با قاتل پسرش را شرح داده است. خانم فولی در سال 2021 حدود 10 ساعت و در طول 2 روز در دادگاه فدرال الکساندریا در ویرجینیای آمریکا با الکساندر کوتی مواجه شده بود تا به گفته خود با یکی از اعضای دولت اسلامی که آخرین فردی است که پسرش را دیده صحبت کند و از همدردی که جیمز فولی با دیگران داشته به او بگوید و احتمالاً اطلاعاتی از بقایای جسد فرزندش به دست بیاورد. او در این کتاب که مادر آمریکایی نام دارد و با همکاری کلم مکان نوشته شده، میگوید او در آقای کوتی آن هیولایی که همه به او هشدار می‌دادند را ندید، بلکه فردی را دید که نقش خود در قتل جیمز فولی را حداقلی عنوان می‌کرد و دلتنگ دخترش بود و از این دلتنگی اشک می‌ریخت. خانم فولی میگوید گفتگو با الکساندر کوتی تأییدی بر این بود که ما همه به طرز باور نکردنی قادر به نهایت عمل شر و نهایت عمل خیر هستیم. ماجرای قتل جیمز فولی، روزنامه‌نگار آزاد آمریکایی، در سال 2014 به دست یک هسته تروریستی موسوم به بیتل‌های داعش انعکاسی جهانی داشت و اوج وحشیگری گروه دولت اسلامی را نشان می‌داد. در ویدیویی که داعش از قتل جیمز فولی منتشر کرد، مرد جوانی با لباس نارنجی دیده می‌شد که در بیابان زانو زده و مردی دیگر با صورتی پوشیده و لباس سیاه به شکل تهدیدآمیزی با چاقویی در دست کنار او ایستاده است. جیمز فولی سپس متنی را که در دست داشت می‌خواند و بعد به قتل می‌رسد. در کتاب 256 صفحه‌ای که مادر آقای فولی نوشته، آمده که زندگیش چطور با گروگان گرفتن پسرش تغییر کرده و از تلاش‌هایی که در 21 ماه اسارت او برای آزادیش انجام شده می‌گوید. خانم فولی قرار است تور کتابش را در اروپا و آمریکا برگزار کند و به خوانندگان بگوید که چطور او و خانواده‌اش با تلاش‌های از هم گسیخته و به گفته او فریبنده دولت ایالات متحده برای نجات پسرش مواجه شدند. در کتاب خانم فولی آمده که دولت اسلامی از آنها مبلغی بین 2 تا 5 میلیون دلار خواسته تا فرزندش را آزاد کنند. خانواده خیلی زود شروع به جمع‌آوری کمک‌های نقدی کردند و بیش از 1 میلیون دلار به گروگانگیران انتقال دادند. اما خبری از آنها نشد تا اینکه سرانجام خبر قتل فرزندش را شنید. خانم فولی مقامات آمریکایی را به کوتاهی در مذاکره برای آزاد کردن فرزندش متهم می‌کند.
عزیزان، وعده بعدی ما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود، اما پیش از اون دعوت میکنم که به سرعت همین لحظه با ما در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو درباره روز جهانی زن، حجاب اجباری، حالا چه موافقید و چه مخالف، گزارش سازمان عفو بین‌الملل و 1101 چیز دیگه با ما در میون بگذارید. خدا نگهدارتون.